بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از این مجموعه حدود 20 جلسه تقریبا که گفتیم، از جلسه 80 گفتیم چند باب پشت سر هم مربوط به مؤمنین و آداب معاشرت مؤمنین و بیان مقامات مؤمنین و اینها هست، تقریبا دو سه باب مونده. البته از این ابواب که رد بشیم مجدد باز هنوز در کتاب ایمان و کفر ابواب مختلف دیگری هست که مربوط به صفات مؤمنین، صفات شیعیان، قلت و کمی عدد مؤمنین و امثال اینطور از مقامات مؤمنین هنوز هست، ولی خب این بخش خاصی بود در کتاب ایمان و کفر که مربوط به هم بشه. تا 5-6 جلسه دیگه مثلا این بخش ادامه داره و بعد وارد فاز دیگه ای میشه. این بابی که امروز بهش رسیدیم یک حدیث داره، بابون فی خدمتهی، یعنی بابی در ارتباط با خدمت به مؤمن. احادیث متعددی داریم در مجموعه روایات، اجمال کل اون روایات این هست که مؤمنین همه خادم یکدیگرند. همه، هر مؤمنی خادم بقیه است، اون مؤمن دیگه هم خادم این هست. یعنی چی؟ چه نتیجه میگیریم، چه خروجی از این نحوه تفکری که ائمه فرمودن؟ چون از اون طرف قرآن کریم فرموده انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادرن. خب این بحث رو قبلا گفتیم دیگه، تقریبا مفصل یک 19 جلسه هم در قسمت منبرها ما داشتیم در ماه صفر 1434، دهه دوم محرم و سوم محرم، همین سالی که گذشت 1434 هجری قمری، اونجا هم 19 جلسه تحت عنوان آداب معاشرت مؤمنین با یکدیگر مطرح کردیم. اونجا هم خیلی مباحث مهمی در ارتباط با این بحث مؤمنین مطرح شد، بحثای دیگه هم داشتن پراکنده، مطالبی که هنوز در این اصول کافی نگفتیم، در همون آداب و معاشرت مؤمنین نگفتیم، با سو فایل‌های دیگه گفتیم. بالاخره مجموعش باید انسان در روایات دور بزنه. کتاب المؤمن حسین بن سعید اهوازی رو باید بخونه، بهار رو باید بخونه و همینطور حالا کتاب مهمم هم همین کتاب شریف کافیه. چند بار گفتم محاسن برقی رو باید حتما در این مورد انسان حتما باید ببینه. بگذریم. مجموع این که خداوند در قرآن فرموده مؤمنین با هم دیگه اخوه هستند، برادر هستند. برادری مؤمنین با یکدیگر، از این طرف فرموده مؤمنین خادم یکدیگرن، یعنی یه خانواده ای هست اینجا، همه باید خودشون رو در خدمت پدر و مادر ببینن. پس خدمت من به شما یا خدمت شما به من، اصل ماجرا و با دید حقیقت بین خدمت به رسول الله، خدمت به خداست، خدمت به دینه. توجه فرمودین؟ اصل باید نیت بر این باشه. و چون همه حول یک محور دور میزنند، در جهت اون محور و تقویت اون محور همه باید با هم دیگه همکاری کنن. اسم این همکاری خدمته، همین که قرآن فرموده واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اعتصام باید به حبل الله باشه، میزان وحدت حبل الله، یعنی امیرالمومنین اهل بیت هم ولایت حق توحید، اون میزانه. مثل اینکه همه داریم در یک سفری حرکت میکنیم، بریم برسیم به یک گنجی، گنجی که پشت کوهه، درسته؟ داریم میریم سمت گنج. حالا اگه یه نفری خورد زمین، من بلندش کردم، در حقیقت دارم چیکار میکنم؟ کل قافله رو کمک میکنم که به گنج زودتر برسیم، هم به نفع خودمه، هم به نفع اونی که زمین خورده است، هم به نفع کل این قافله است. اگه این آقا زمین بخوره بمونه، عقب بمونه، همه ضرر کردیم. چرا؟ چون اونجا که میخوایم گنج رو بکشیم بیرون، اینم باید 10 تا کلنگ بزنه، اینم باید 10 تا بیل بزنه، اینم نیازش داریم. حالا جامعه ایمانی هم یه همچین جامعه ای هست، همه مجموعاً با هم میخوان، خلاصش رو بخوام بگم، میخوان اسماء و صفات خداوند رو منتشر کنن، به فعلیت برسونن، به ظهور برسونن، در دنیا اندازه دنیا، در رجعت اندازه رجعت، در برزخ اندازه برزخ، قیامت، بهش، همینطور اسماء و صفات خدا مهمه، اسماء و صفات اهل بیت مهمه، اون محور و میزان اصلی خلقت هست. حالا توی این جهت من هر خدمتی به هر مؤمنی از دستم بر بیاد باید انجام بدم. اگه میبینم یک کسی ضعف داره، نقص داره، عقب ماندگی داره، خودم ضعف دارم، نقص دارم، عقب ماندگی دارم، توی این نگاه منم خودم یک نفرم، نمیتونم پارو خودم بذارم بگم من دینم رو فدا میکنم که تو دیندار بشی، حق این کار نداری. من زن و بچه خودم رو فدا میکنم که تو احیا بشی، حق این کار نداری، چون زن و بچه‌ت هم یکی از همین غافلان هم. لذا باید حق هر کسی رو بهش بدی، اندازه هر کسی رو باید رعایت بکنی و بشناسی. این میشه همه مسلمانان خدمتکار یکدیگرن. حالا این اصل معنای خدمتکاری مؤمنین نسبت به یکدیگر با هدف اصلی که دارن و روشی که مطرح شد. حالا این خدمتکاری در عالم دنیا که میخواد متمثل و متجسد بشود شکل‌های گوناگون پیدا میکنه، از خونه ساختن و از لباس خریدن و از خار از سر راه برداشتن و راه ساختن و بیمارستان ساختن، شکل‌های گوناگونی پیدا میکنه. درسته که همین موضوع خدمت کردن بمون، تا من یک لیوان آب دست شما بدم، ماشین تو برات بشورم، یه کاری میگی برای من انجام، من یک باری رو از رو دوش شما بردارم به این عنوان که تو مؤمنی و آرامش تو به نفع جنبه ایمانی توه. حتی اگه من تو رو ببرم رستوران بهت غذا بدم، تقویت بشه بدنت، عسل بهت بدم یک شیشه، تقویت بشه بدنت، چون تقویت بدنت سلامتته، سلامت جسمت، سلامت روحته، سلامت روحت قلبت قوی تر کار میکنه، باطنت، و همینطور اینا همه به هم متصل میشه دیگه. اینجا در این نگاهی نیست که بگه آقای لباس بهش داد، نه این لباس نیست، این لباس میره تا آرامش و سرور قلب این مؤمن، میره تا ایمان این مؤمن. این لباس فقط بهش داده نشده، مثل قطره اشک امام حسین، یک قطره اشک که نیست که یک قطره اشکه، اشک برای امام حسین یک قطره، یک قطره اشک نیست، یه ریز آب نیست، که کل هویت اعتقادی اوست، کل تفکر اوست، کل نگاهش به جبهه حق و باطله، کل ظلم ستیزی، تمام اون جنبه های اعتقادی ایمانیش به اضافه محبت ها و براءت ها و احساساتش همه با هم وقتی خواسته آشکار بشه شده این یک قطره اشک. لذا اینقدر ارزش بی نهایت داره. در فضای بین جامعه ایمانی و خدمت کردن های مؤمنین به یک دیگر هم همچین فضایی است. اصلا ما خدمت کوچک در این فضا نداریم، نسبت به هم کوچک بزرگ دارن خدمت ها، یه خدمتی بزرگتر، یه خدمت کوچکتره، اما به این اعتبار که هر کاری من نسبت به یک مؤمنی اگر بتوانم انجام بدهم، یک خدمتی به امیرالمؤمنین، یک خدمتی به دستگاه ولایت خداست و ولایت اهل بیت، کوچک نداره، همش خوبه، همش مقدسه. حالا میخواد گفتم یه لیوان آب بهش بدم، یه دستمال بهش بدم عرقشو پاک کنه، اجازه بدم فضایی رو مهیا کنم بخوابه، اگه خوابیده کسی سر صدا نکنه بیدار نشه، مثل فضای اربعین، پیاده روی اربعین واقعا ظهور بهشت در دنیاست. یعنی بیا به تعبیر دیگه بخوام بگم ظهور عصر ظهوره در قبل از ظهور، یه حدی ها، البته به اون کمال مشخص نیست، ولی همه فداکار همن، همه خدمتکار همن، همه در خدمت همن، همه به نفع همن، همه مانع رسیدن هر اذیت و هر ضرری به همه. اینه که ایما مسلمن، حدیث اول این باب که یک حدیث هم هست، امیرالمومنین علیه السلام فرمود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ایما مسلمن خدم قوما من المسلمین، هر مؤمنی که، هر مسلمی که خدمتی به گروهی از مسلمانان بکنه یا به یک مسلمان حتی بکنه، الا اعطاه الله مثل عددهم خداما فی الجنه، به تعداد اون مسلمانانی که خدمت کردی خدا در قیامت بهت در بهشت خدمت گذار میده. خب این پاداششه به حسب ظاهر، ولی اصل مطلب خیلی فوق این حرفاست. قطعا پاداشه خدمت به مؤمن خیلی بیش از این حرفاست. حالا اینجا یه بخشش رو مطرح کردم برای کسی که حالت بهشت طلبی درش قوی هست و حالت رجاء و حالت نعمت، حالت عبادت تجار درش قوی هست، این آقا خدمتکار بهت میدن و امثال اینجورمون. گفتم شبیه، داشتم عرض میکردم شبیه اربعینه، اربعین همین اتفاق میفته، همه خدمتگزار هم دیگه هن. این ما باید این فضای اربعین رو بیاریم در طول زندگی منتشر بکنیم. این اجمالی از این باب و نکات مربوط به این باب. باب بعدی، باب و نصیحت المؤمنین، باب در ارتباط با نصیحت مؤمنین. نصیحت معمولا در زبان فارسی به خیرخواهی ترجمه میشه. من نصیحت کنم شما رو یعنی خیرخواهی کنم. البته اصلش در زبان فارسی جا افتاده نصیحت یعنی گفتاری، یعنی من شما رو با زبانم هدایت کنم به یک کار خوب یا از یک کار خوب باز دارم. در حالی که معنای نصیحت این نیست، یک مصداقی از مصادیق نصیحته. اتفاقا خیلی وقتا مصداق ضعیفی هم هست. یعنی خیلی وقتا من اگه میخوام برای شما خیرخواهی کنم باید نگم، حرف نزنم، بلکه باید عمل کنم. خیلی وقتا نصیحت اینطور. در لغت نصیحت به معنای گفتار زبانی نیست، حتی به معنای خیرخواهی هم نیست. اصل نصیحت درش دو تا معنا افتاده. اصل معنای نصیحت خیلی جالبه ها، یکی معنای صدق، یکی معنای خلوص. در اصل نصیحت ناصح کسی است که راستگو و خالص خیرخواهی کنه. به تعبیر دیگه، چون قبلا هم در کتاب کافی این بحث رو مطرح کردیم، همون باب و نصیحت للمسلمین، همون اولین باب جلسه 80 بود به نظرم اگه اشتباه نکنم، اولین بابی که هم گفتم وارد بحث مؤمنین و اینجور امور میشیم، یه همچین عنوانی داشت. بله، باب و الاهتمام به امور المسلمین و نصیحت لهم. اونجا بحث نصیحت رو گفتیم. نصیحت یعنی با خلوص و صدق وظایفی که نسبت به شما دارم انجام بدم. این معنای شرعیه نصیحت به اون مقداری که بنده فهمیدم از آیات و روایات. چرا اینو میگم؟ چون نصیحت برای خدا هم آمده در روایات. شما خدا رو هم نصیحت کن. خب دیگه اینجا معنا نمیده که خدا رو بخوای ارشاد کنی، امر به معروف نهی از منکر کنی، دفع ضرر از خدا کنی، اینا که معنا نداره. پس یعنی چی ناصح خدا باش، ناصح رسول الله باش، ناصح امام باش. یعنی چه کار کن؟ یعنی برو مثلا به امام بگو آقا این کارو نکنید بهتره. نه، کدوم شیعه همچین بی ادبی بکنه؟ ابتداعا بخواد امام رو راهنمایی کنه یا بگه آقا این کار ضرر داره برای شما مثلا نکنید. کسی چنین کاری نمیکنه اگه ذره ادب داشته باشه. پس نصیحت خدا و نصیحت رسول و نصیحت امام یعنی با صدق و خلوص وظیفه خودت رو نسبت به اونها انجام بدی. روشن شد؟ این اصل معنای نصیحت هست. حالا گاهی این وظیفه نصیحتگری به شکل زبانی هم هست. یعنی من باید با زبانم اداء وظیفه‌ام رو نسبت به شما انجام بدم. الان اگه این مطلب رو به شما بیان کنم نفع به شما میرسه، ایمانت تقویت میشه، جلوی ضرری که میخواست به ایمانت برسه گرفته میشه. گاهی با زبانه، خیلی وقتا اصلا با زبان نیست، با عمل، با رفتار، با حمایت، با دعا. خب بررسی لغوی خیلی مهمه، بررسی لغوی روایی ها، نه فقط لغت. این یک بحثی انشالله اگه خدا توفیق بده 5-6 جلسه باید در موردش صحبت کنیم یک وقتی. بررسی واژگان وحی در آیات روایات با محوریت خود وحی خیلی داستانیه. خیلی ها فکر میکنن که این دوره، میگه آقا امام آمده بین عربا صحبت کردن، عرب خودش میفهمید نصیحت یعنی چی، امام با همون چیزی که او میفهمید صحبت کردن. درسته، خیلی خوب، منافات نداره، اون سر جاش محفوظه، اما در عین اینکه با زبان او صحبت کردن، مفاهیم جدیدی را هم از این لفظ به عرف انتقال دادن. مثلا امر الله، فعل الله، مثلا اینا فعل رو عرب میفهمه یعنی چی، اسم رو میفهمه یعنی چی، اما وقتی میگه امام تعبیر میکنه به اسماء الله، به اسم کلذی بهی خلقت بهی رزقت بهی، این معنی جدیدی از اسم امام دارن القا میکنن. فعل اسم صفت لموصوف توضیح میدن خیلی وقتا، خیلی وقتا با نوع استفاده مثل همین نصیحت. ممکنه عرب از نصیحت خیرخواهی میفهمه. خب حالا النصیحت لله، حالا چجوری خیرخواهی میفهمی؟ دیگه نمیشه برای خدا خیرخواهی برای خدا بکنم، معنا نداره. پس نصیحت رو در قالب استعمالات گوناگون، واژگان را در قالب استعمالات گوناگون اهل بیت علیهم السلام در دایره اون معنای عرفی که عرف میفهمید تزییق یا توسعه ایجاد میکنن، معانی جدید القا میکنن. این بحث در بحث های معارفی خیلی خیلی پرکاربرده، بسیار بسیار پررنگه که ما بفهمیم. اصلا کلا مسائل مربوط به لغت و الفاظ در بحث تفسیر قرآن و در بحث‌های معارفی اعتقادی بسیار بسیار، هرچی بگم کم گفتم، مهمه و متاسفانه در حوزه‌های علمی امروز کار نمی‌شود. یعنی ما کتابی، امتحانی، درسی در طول این 16 سال 18 سالی که درس انتهای درس خارج هست تقریبا یه 10 سال یه 6 سال 16 سال تقریبا. در این 16 سال ما درسی تحت عنوان لغت، علم لغت، فقه لغت، آشنایی با کتب لغوی نداریم. نه درسی وجود دارد در این جهت مستقلن، نه امتحانی وجود داره. بله در لابلای دروس خارج گاهی به مناسبتی یا تفسیر گاهی به مناسبتی مسائل لغوی هم مطرح میشه، در حالی که این علم خودش یک علم بسیار مستقل و مهمی است، بسیار اثرگذار. مثلا واضع الفاظ کیست؟ در علم اصول بحث‌هایی میشه و الفاظ رو چه کسی وضع کرده. نمیخوام وارد بشم، وقت شما رو در کتاب اصول کافی بگیرم به این جهات، چون اینا بحث تخصصی باید جدا بحث بشه، این کم کم گفتنش فایده ای نداره خیلی برای مخاطب. غرض اینکه این مباحث الفاظ و لغت خیلی مهمه. حالا موضوع نصیحت هم همینه. نصیحت در لغت اهل بیت به چه معناست؟ هنر فقیه، فقیه دین، نه منظورم فقه مصطلح فروع دین نیست، فقیه دینی، حکیم دینی، عالم دینی، هنرش در اینه و میزان تفاوت درجات در اینه که بتونه هر لغتی رو بر اساس مجموع منطق اهل بیت معنا کنه. نصیحت در لغت اهل بیت به چه معناست؟ نور در لغت وحی به چه معناست؟ از ظاهر لنفسی المصر لغیر، همین نور چیزی که خودش آشکاره بقیه چیزا رو آشکار میکنه. واقعا نور همیشه اینه، معانی دیگه ای نداره، استعمالات دیگه ای، استفاده های دیگه ای از نور نمیشه کرد. مثلا کمال هر چیزی باشه نور او، نور خودش اصلا در مقام فعله، اصلا در مقام ذات نیست. کلا نور در منطق قرآن و حدیث در مقام شعاعه، در مقام فعله، در مقام آشکاریه. لذا این باید در معناش لحاظ بشه. بگذاریم این مباحث لغوی و الفاظ خیلی مهمه. واضع الفاظ کی هستن؟ خداست یا خلقه؟ حروف معنا دارن یا ندارن؟ خب اینا اهل بیت خیلی در موردش صحبت ها فرمودن. اینا متاسفانه نوعا در کتب لغوی مقداری که حالا بنده دیدم و تتبع کردم نیست، لحاظ نمیشه. خب حالا به خاطر همین این بحث نصیحت بسیار بحث مهمیه، لذا گفتم در نصیحت صدق افتاده، در نصیحت اخلاص افتاده، در نصیحت انجام وظیفه افتاده. یک وقتایی هم بله نصیحت ظاهرش میشه به اون آشکار کردن. خب باید چیزهای مختلفش هم دیده بشه دیگه، اشتقاقات مختلف لغویش باید کار مفصل بشه. بحث مفصل داره این بحث نصیحت در لغت. اینو برای این عرض میکردم، آها گفتم این مقدمه بحث لغوی رو گفتم، میخواستم اینو بگم. چون یک آقای بزرگواری بسیار محترم، عالم، فاضل، درس خونده، سن بالا، با تجربه، ایشون شنیدم در منبری داشتن بحث نصیحت رو مطرح میکردن. همین بحث نصیحت که یکی از وظایف و حقوقی که مؤمنین به هم دارن اینه که همدیگر نصیحت کنن. وقتی نصیحت کردن پیش میاد، یکی میشه ناصح، یکی میشه مستنصح. شما میشین نصیحت کننده من میشوم نصیحت پذیر از شما. بعد ایشون داشتن توضیح میدادن، چون معنای نصیحت رو درست نفهمیدند از اول، جامع یعنی نفهمیدند، داشتن میگفتن حتی پیغمبر رو هم ما باید نصیحت کنیم، پیغمبر هم نیاز به نصیحت ما دارن. بعد مثالی که زدن این بود، مثالی که زدن این بود. بله پیغمبر هم ما باید نصیحت کنیم. به چه معنا؟ نصیحت یعنی چی؟ ایشون بعد این مثال زد، گفتن حتی پیغمبرم با اون شأنیت و جایگاهی دارن به جبرئیل فرمودن اذنی مرا موعظه کن. آها ببین اینجا یه دفعه خراب میشه، اصلا قابل پذیرش نیست دیگه. آیا جبرئیل مطلبی داشت که پیغمبر نداشتن؟ جبرئیلی که یقعد و اندهو قعدت العبد الذلیل، امام صادق اون مثل عبد ذلیل نزد پیغمبر مینشست، اینقدر در فضیلت پیغمبر و برتری پیغمبر بر جبرئیل حدیث و مطلب و آیه و دلیل داریم که بعضی گفتن اساساً وجود جبرئیل برای آوردن وحی یک وجود صرفاً تشریفاتیه. تا این حد ما ادله داریم اون طرف، که بعضی از این طرف افتادن که اینم غلطه، که گفتن جبرئیل اصلا تشریفاتیه. مثل این که مثلا من میخوام به شما یه پیامی برسونم، خب من هستم اینجا، شما هم هستی، میتونیم با هم صحبت کنیم راحت، مطلبمو به شما برسونم. ولی برای اینکه این بچه رو هم دخیل کنم، این بچه هم یه چیزی یاد بگیره این وسط، این بچه هم مثلا خوشحال باشه، ذوق کنه که منم در این جریان حضور داشتم، بهش میگم این نامه رو بنویس ببر بده به این آقای مثلا روبروی من، اونم نامه رو میبره. میگه این بچه اصلا کاری نیست این وسط. حتی اینطور وحی رو بعضی گفتن ملک وحی در این حد تشریفاتی است، هیچ نقشی نداره، بود و نبودش مساوی بود، در حالی که اینطور نیست. به روایت بگذریم از این بحث، قرارم اینه پیغمبر اکرم که به جبرئیل میگن اذنی مرا موعظه کن، به پیغمبر به جبرئیل نمیگن، به خدا میگن، چون جبرئیل کامل اون وسیله ارتباطی پیغمبر با خداست. جبرئیل این حد وسط بخواد فاعل باشه، بخواد کننده کار باشه، جبرئیل از بالاتر به پایینتر موعظه کنه نیست. رابطه پیغمبر و جبرئیل مثل رابطه آیت الله الف با فلان منبری نیست که فلان منبری رو گفتن بیا بشین منو موعظه کن، آقا این خودش مرجع تقلیده، آقا نه تو بیا منو موعظه کن، آقا چرا من موعظه کنم؟ چون شما مرجع تقلیدی کامل که نیستی که. اون منبری گاهی چیزهایی داره، مثالهایی داره، خاطرهایی داره که شما توجه نداری، لذا موعظه او در شما اثر میکند. اینجا جا دارد که یک علامه، که یک آیت الله، که یک مرجع اعلای شیعه به یک منبری معمولی بگه من نصیحت کن. چرا؟ چون اون مرجع اعلا میدونه که نواقص داره، خودش میدونه کامل نیست، جامع نیست، ذهنش، فکرش، عقلش، معرفتش به همه ابعاد نیست، نقایص داره، لذا به کوچکتر از خودش، به پایینتر از خودش میگه منو موعظه کن، چون میداند موعظه در او اثر مثبت دارد. اما پیغمبر با جبرئیل اینطور نیستن که جبرئیل چیزی داشته باشه پیغمبر نداشته باشن، که بعد به جبرئیل بگن آقا تو منو نصیحت کن. پس موعظه کن یا نصیحت کن اگر امام به غیر میگوید، این معنای دیگه ای داره، غیر از نصیحت کردن من و شما برای هم دیگه است و خیر خواهی کردن. پس نصیحت در مجموع به چه معناست؟ به معنی انجام وظیفه است. اصلا مرا موعظه کن، حالا موعظه کن که اصلا یعنی چون کلام خداست، کلام خدا را الان برای من بگو، این که از این جهته. اصلا در جبرئیل حیثیت توحیدی قویه، یعنی حیثیت کلام اللهی. اما اگه بگن من نصیحت کن، نصیحت کن یعنی چیکار کن؟ یعنی ببین نسبت به من صادقانه برخورد کن، خالص برخورد کن، من نیازی به تو ندارم، اما تو اگر میخوای من رو نصیحت کنی باید جان تو فدای من کنی، باید مال تو فدای من کنی. این نصیحت میشه به این معنا. پس پرداختن به خود واژگان و به دست آوردن معنای معارفی وحیانی لغات خیلی مهمه. این چطور به دست میاد؟ با تتبع زیاد حول اون لغت و استعمالات اون لغت در فرمایشات اهل بیت. خیلی زحمت داره این کار، ولی کار عظیمی بعضی هم کردن، بعضی انجام دادن. خب بگذاریم، بالاخره این میشه باب و نصیحت المؤمن. مؤمنین باید همدیگر رو خیرخواهی کنن. این هم ادامه‌ای در حقیقت باب قبله، یعنی از اون روحیه اتحاد و یگانگی و روحیه اجتماعی ایمانی که بین برادران ایمانی هست برای اینکه همه به اون هدف نزدیک بشن و در حقیقت اهداف امامشون رو در جامعه و در خودشون محقق بکنن، همه خادم امام بشن، لوازمی داره این امر برای محقق شدنش. اینه که من با شما یگانه باشم، خالص باشم، راستگو باشم. اگر من با شما غش داشته باشم، میدونم کاری به ضرر شما نگم، شما رو این خودم ندونم، خودم رو این شما ندونم، اگر این اتحاد و یگانگی در بین ما ایجاد نشود، اون حرکت کل قافله به سمت هدف و محقق شدن اهداف اون قطب و مرکز که ولی عصر علیه السلام و عجل تعالی فرجه و شریف هستن، این به تأخیر میفته، به کندی میفته، فشل میشه، امثال اینطور اتفاقا میفته. پس این نصیحت هم همون خدمته، یکی از انواع خدمت نصیحته، یا یکی از انواع نصیحت خدمته، اینا با هم دیگه تلازم دارن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه. دقت کنید، واجب است برای مؤمن، بر عهده مؤمن، که این با اون نصیحت خواه باشه، نصیحت کننده باشد، مناصحه کند او را، هوای اینو داشته باشه، با صدق و خلوص او را از خود بدونه و هوادارش باشه، وظایفش انجام بده. اینجا بعض از بزرگان ذیل این حدیث شریف فرمودن اینجا وجوبش به معنی استحباب مؤکده. من میخوام عرض کنم نخه، وجوبش فوق وجوبهای فقهیه. وجوب اینجا اصلا از استحباب و واجب هم به یک معنا بالاتره. اصلا یعنی اصلا رکن ایمانت به اینه که نسبت به مؤمن همچین حالی داشته باشی، ولی مؤمن نیستی. یعنی از دایره وجوب فقهی به یک معنا بالاتر، چون وجوب فقهی، البته با مسامحه دارم میگم، بالاخره اینا هم تحت وجوب فقهی میاد، اما وجوب فقهی معمولا اینه که یک امری بر تو واجب، حالا انجام ندادی بعد قضاشو انجام میدی، انجام ندادی بعد فاسق میشی، جهنمی نمیشی. اما اگر مؤمنی، هیچ حالت نصیحت و خیرخواهی نسبت به هیچ مؤمنی نداشته باشه، مؤمن نیست اصلا، چنین فردی مؤمن نیست. لذا این یجب بسیار یجب بزرگی است. این یجب به معنای همون لغویش یعنی ثابت است بر او، در ذات او نوشته شده. یعنی مگر می شود مؤمن مؤمن باشد و خیرخواه مؤمنین نباشه، دلسوز مؤمنین نباشه؟ مگر می شود مؤمنی مؤمن باشد و در حال غش و فریبکاری و نیرنگ با مؤمنین باشه، براش مهم نباشه یه مؤمنی ضرر کنه، سود کنه، عقب بمونه، جلو بره، اصلا براش مهم نیست؟ فهمیدین مثلا مؤمن نیست. این معنای نصیحت مؤمن و وجوب نصیحت مؤمن بر مؤمنه. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه له فی المشهد والمغیب. دیگه فرقی نمیکنه که اون مؤمن الان اینجا هست یا نیست، اون مؤمنه ملاک نیست، فقط ملاک تحقق اهداف ولی خداست، ملاک خداست، ملاک تحقق و فعلیت پیدا کردن اسماء و صفات خداست در این مؤمن. حالا این مؤمن نیست، خب نباشه، من که باید هوای حقوق او رو داشته باشم، نباید اجازه بدم پشت سرش غیبت بشه، نباید اجازه بدم حقش پایمال بشه، نباید اجازه بدم سر او فاش بشه، نباید اجازه بدم آبروی او بره. فرقی نمیکنه که او اینجا باشه یا نباشه، چون رفتن آبروی او یعنی هدم خانه خدا، غیبت شدن او یعنی ضربه وارد کردن به میوه یا برگ درخت شجره طوبای امیرالمومنین. این مؤمن خودش ملک امامه، مال امامه، تو در مال امام باید محافظت کنی. پس این باشه یا نباشه، در مشهد یا مغیب، غائب باشد یا حاضر باشد، این به خاطر اینه. فرمود این واجبه بر مؤمن. حالا مرحوم علامه مجلسی هم میتونیم نگاه کنید ببینید در مرآت الغول ایشون چی فرمودن، بخشی از این مطلبی که ما گفتیم و ایشون ارائه دادن، ولی مطلب فوق چیزی است که ایشون فرمودن. فرمودن ناصح کسی است که تصفیه میکند فعلش و قولش را از غش. این تیکه خیلی خوبیه. نصیحت فعلی است یا کلامی است که اراده بشود برای اون مستنصح خیر. من با یک کلامی یا فعلی برای شما اراده خیر کنم. خب خیلی کلام خوبی فرمودن، درست هم همینطوره. نصیحت یعنی که من به خاطر خیر، منتها اون خیر چیه؟ ولایته، اون خیر توحیده، اون خیر امامه، که من با فعلم یا کلامم به فکر این باشم که ولایت در شما و در من و در مجموع در جامعه ایمانی تقویت بشه. این باید تصفیه فعل داشته باشه، لذا باید صافی باشه قولش، گفتارش از غش. و همون طور که لذا فرموده من نصحت الصوب اذا خطته، نصحت الصوب، زمانی که یک پارچه ای، یک لباسی روش خراشی بیفته، خطی بیفته، کثیفی بیفته، میگه من این لباس رو نصیحت کردم، یعنی اون غشش رو پاک کردم، نقصش رو برطرف کردم. اگر مثلا یه ریز پاره شده آمدم دوختم، خللش رو پر کردم. من مؤمن باید با شمای مؤمن خلل شما رو پر کنم، نقص شما رو باید من باید به دوش بکشم. شما در اون موضع ضعف داری، الان نیستی، نمیتونی از خودت دفاع کنی، من باید جای تو باشم، من باید پشت تو باشم، من باید دست تو باشم. این معنای نصیحته. بعد ایشون میفرماد که مراد از نصیحت مؤمن، بعضی مصادیق رو نام میبرند، ارشاد اوست به مصالح دین و دنیا، تعلیم اوست اگه جاهل باشه، متنبه کردن مؤمن است اگر غافل باشه، اگر ضرری به او میخواد برسه از او دور کنه و از ارزش، آبروش، ناموسش دفاع کنه، در بچگی او رو وقار براش قائل باشه و در بزرگی به او حسد نورزه، نظر کسی به او حسد بورزه، به او غش نداشته باشه، ضرر رو از او دفع کنه، جلب منفعت به او بکنه. و حتی اگر اون برادر مؤمن، علامه میفرماید حتی اگر برادر مؤمن نصیحت و خیرخواهی رو من رو قبول نکرد، من دست بر ندارم، ممکن از من خوشش نمیاد به دلایلی، نمیخواد من برای او خیرخواهی کنم، از طریق دیگری او رو تقویت کنم. خیلی مهمه ها، از طریق دیگه اقدام کن، از اون مسیری که میدونی روش اثر داره، براش مفیده، تو کار خودت رو نسبت به او انجام بده. ولو کانت متعلقت هم به امر دین، اگر امر دینی باشه که همش امر دینیه، لو نداره اصلا، کلش امر دینیه. شون میفهمد اگر متعلق به امر دینی باشه، نه اصلا کلش رابطه مؤمنین با هم دینی هست، باید بحث امر به معروف و نهی از منکر رو با اون وجه مشروعش بره. بعد یک تعبیری ایشون به کار برده که اگر کتابش رو، من که کتابش رو ندارم، مرات العقول رو همینجور امانت میگیرم و مطالعه میکنم یا از روی نرم افزار مطالعه میکنم. ایشون یک تعبیر داره که کتاب مال خودم بود ماجیکی میکردم. ایشون یک تعبیر خیلی زیبای نفیسه، میگه و فی الحقیقه، این واقعا باید با آب طلا نوشتم نسبت به کلمات علامه مجلسی، و فی الحقیقه النصیحه للاخ المؤمن نصیحه لهم ایزن، در حقیقت خیرخواهی برادر مؤمن خیرخواهی امامه، نفرسوندن به مؤمن نفرسوندن به امامه. خیلی قاعده است، شعاع نور امامه دیگه، گفتم ملک امامه، برگ درخت طوباست، برگ رو رسیدگی کنی داری به درخت احترام میکنی، درخت رسیدگی میکنی. بعد ایشون میفرماند که و معنای نصیحت خدا صحت اعتقاد در وحدانیت خدا، اخلاص نیت در عبادت خدا، و معنای نصیحت برای کتاب خدا تصدیق کتاب خداست و عمل به کتاب خداست، و معنای نصیحت رسول الله یعنی تصدیق به نبوت و رسالت حضرت و اطاعت کامل به اوامر و نواهی حضرت، و معنای نصیحت ائمه یعنی مطیع اونها باشی در هر امری. راضی نباشی کسی حق اونها رو ضایع کنه، پایمال کنه. و نصیحت به عامه مسلمین هم، نصیحت برای مسلمین هم به این معنی است که اونا رو ارشاد کنی به مصالح و منافعشون. خیلی زیبایشون توضیح دادن و خیلی جامع و خوب، کسی باز میتونه مجدد مراجعه کنه. حدیث سوم باب، مجدد امام باقر علیه السلام فرمود یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه، نصیحت برای مؤمنین واجب است. ایناست زیربناهایی که باید تعلیم بگیریم. این فرهنگا باید جا بیفته در شیعه. 6 تا 7 تا 10 تا حدیثه، ولی اینا خیلی زیربناست، با چند جلسه توضیح داده بشه. حالا ما که جلسه‌مون میریم جلو جلسه به جلسه، ولی جای توضیح دادن، مثال زدن، مثال‌های روز امروز که ما باش درگیر هستیم با همین ابواب حل میشه، بسیاری از دعواها برطرف میشه، اختلافات رفع میشه ان شاء الله. از امام باقر علیه السلام حدیث 4 فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، دقت کنید اینکه گفتم معنای لغوی رو از خود روایت به دست بیاریم، اینجا به دست میاد، میخوان اصل مرادشون از نصیحت رو امام بفرماید که نصیحت یعنی چی، نصیحت یعنی چی کار کنی برای برادر مؤمنت. میفرماید لین سحر رجل منکم اخاه کن نصیحته لنفسه، دارن یک ابعادی از زوایای معنا رو باز میکنن. همونطوری که خودت برای خودت خیرخواهی، هوای خودتو داری، هوای برادرتو داشته باش. یعنی نصیحت رو اکتفا به یک موضوع زبانی و ارشاد کردن وظیفه از گردن من برداشته شد نباشه. برای خودت چطور از پیگیری میکنی؟ برای اون باید همینطور باشی. خیلی زیباست. حدیث 5 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه، بزرگترین مردم به لحاظ منزلت و جایگاه روز قیامت نزد خدا، امشاهم فی ارضهی به نصیحت لخلقه، کسی است که این مطلب در گوشت و پوست و خونشه که هر جا میره خیرخواه خلق خداست. حالا ولو شیعه نباشه، دشمن نباشه، دشمن خدا و اهل بیت نباشه، این بخواد که اینا به نحوی بیاد در دستگاه خدا، جذبش کنه، دعوتش کنه. اینطور حدیث 6 هم که حدیث آخر این باب هست، سفیان ابن عیینه میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود علیکم به نصح لله فی خلقه، بر شما باد که به خاطر خدا در خلق خدا اهل نصیحت باشید. فلن تلقاه به عمل افضل من، هرگز خدا را ملاقات نخواهید کرد به عملی که افضل از این باشه. اینا اون قواعد زیربناییه دیگه، با این تعبیر دارن میفرمان، عملی بالاتر از این که خیرخواه مؤمنین و اهل نصیحت مؤمنین و هوادار مؤمنین در جهت رشد ایمانی اونها باشی، که اونها رو ارشاد کنی به سمت مصالحشون و نهیشون بداری، آشناشون کنی با مفاسدشون، عملی از این افضل وجود ندارد. اینم حدیث آخر این باب. باب بعدی باب الاصلاح بین الناس. خب طبیعتاً یکی از همون مصادیق باز خدمت و نصیحت اصلاح میشه. یعنی یکی از کارهای مهم اینه که ما در جامعه ایمانی دعواها رو کم کنیم، اختلافها و تنشها رو کم کنیم. خیلی مهمه هر اقدامی بتونیم بکنیم که تنش بالفعل کم بشه. الان دعوای سر فلان موضوع با به هر شکلی ممکنه حلش کنیم. کینه نیاد در دلها، دشمنی نیاد، بغض و عداوت نیاد در بین مؤمنین با هم. لذا اصلاح کنی بینشون. اگر قهر، اگر هنوز قهر نکردند، تقویت کنی که به قهر نینجامه. الان مثلا ما با شما رفیقیم، یه وقتی من میفهمم شما رو فلان موضوع حساسی، من باید مواظب باشم رو حساسیت دست نذارم، نگم نه بی خود حساسه، برای خودش حساسه، نباید این کار کنه. یه وقتی میخوام اصلاحش کنم، اون خیلی نرم نرم کم کم تا یک صفت رذیله‌ای در من هست، شما کم کم باید با مدارا خوبش کنی، نه اینکه بریم مقابله دعوا رو حساسیت من اختلاف. کم کم میگم آقا نمیخواد بیام خونه، نمیخوام که او بیاد خونه من، نمیخوام برم خونه، کنارش هستم آرامش ندارم، کنارش هستم احساس راحتی ندارم، مثلا شخصیت مثال میزنم فضولیه، مثلا هی سوال میکنه، کنجکاوی میکنه، از امور شخصی من هی میپرسه، من حساسم روی موضوع، به عنوان نمونه میگم، به عنوان مثال. اینا نباید انجام بشه. لذا مرحله اولی که اصلا نذاریم به سمت قهر بره. حالا رفت نزدیک شد به قهر، با هم شراکت کردیم سر یک مسئله مالی، داره به سمت قهر میره، نفر سومی بیاد، یا خود طرفین یا نفر سوم بیاد، آقا مشکل سر چقدر؟ آقا 400 میلیون. آقا این 400 میلیون بگه قهر نکن با هم، تمامش کنه. توجه کردین؟ حالا گفتم 400، فکر می‌کنم تو همین روایت عدد 400 اومده، برای همین اومد 400 تو ذهنم. بله، به اربع درهم، 400 درهم تو مطالعات همیشه تو ذهنم مونده. خب ولی 400 میلیون انسان تو هر جایی ممکنه که صلاح نباشه خرج کنه، چون مبلغش نسبتاً بالایه، جاهایی ممکنه خوب باشه، جاهایی هم نه. حالا بگذاریم از این موضوع، از عدد 400 بیایم بیرون که گیر نکنیم درش. پس نزدیک به قهره، باید با مسئله مالی هم شده هزینه کنی. گفتم قبلا از موارد مصرف سهم امامه، جلوگیری از ایجاد تنش و دعوا بین دو نفر. مطلب سوم، قهر ایجاد شده، دعوا ایجاد شده، تنش آمده، عداوت آمده، عداوت نیامده، قهر ایجاد شده، ناراحتیه. فرد سومی، دومی، پنجمی، افرادی به شکلی، به نحوی، به هر طوری میتونن قهر رو تبدیل به آشتی کنن، تمامش کنن. حالا قهر خودش باز گاهی کهنه میشه، قوی میشه. مرحله چهارم اینه که قهر تبدیل به عداوت شده. اینا هر کدوم در روایت آمده ها، هر کدوم جایگاهی داره، راهکارهاشو باید انسان. اون نصیحت کردن و خیرخواهی کردن اینجا در این چهار مرحله‌ای که گفتم به شکل اصلاح جلوه میکنه. بین این دو نفر اصلاح کن، داره به قهر میانجامه. سر مسئله مالی، امام صادق به مفضل پول دادن، فهمید هر جا بین دو تا مؤمن داره سر مسئله مالی اختلاف میشه، پول خرج کن که دعوا نشه. خیلی مخصوصا در اون زمان خیلی اتحاد مؤمنین با هم مهم بوده، اینو با هم خوب باشن، با هم صمیمی باشن، وقتی همو میبینن دوست داشته باشن، همو در آغوش بگیرن، همو معانقه کنن، مصافحه کنن، ناراحت نباشن اصلا. خیلی مهمه به لحاظ روحی و ترقیات معنوی هم خیلی بالاست. حالا خیلی روایت داره که باشه یک وقت دیگه، مثلا در شب قدر و شب عید فطر نمیبخشه خدا مؤمنی رو که کینه برادر مؤمن داشته باشه. لذا آقا حداقلش، حالا نصیحت ما، خیرخواهی ما برای هر کسی که صدای ما رو میشنوه از طرف روایات و علما، اگر با کسی دعوا دارید، اختلاف دارید، کینه دارید، هر چی که دارید، هر بلایی سر شما آورده، اگه شیعه امیرالمومنین، در دلت ازش بگذر. در دلت نمیخوای بهش بگی، نگو. نمیخوای روابط رو ایجاد کنی، نکن، اونا مراحل بعدیه. اما در دلت سعی کن به هر شکلی شده کینه او رو از دلت ببری بیرون. شیعه امیرالمومنینه، در روایت داریم پدرت هم کشته باشه، به ظلم هم کشته باشه، بالاخره حسابش با امیرالمومنینه، بالاخره شیعه امیرالمومنینه، باید دوستش بداری به جهت تشیعش. این شاید کار سختی هم باشه، نمیدونم، ولی ممکنه برای بعضی خیلی سخت باشه، ولی یکی از امور مهمه برای ورود به ماه مبارک رمضان که امام رضا علیه السلام در جمعه آخر ماه رمضان فرمودی که شمینه کینه، فرمود مراقب باش کینه برادر مؤمن در دلت نباشه، نمیذاره نمازت اثر کنه، اگه کینه باشه، نمیذاره روزت، نه قرآنه، نه هیچ چیز نمیذاره اثر کنه. مثل مؤمن، المؤمنون حینون لینون. مؤمن باید نرم باشه، مؤمن باید رؤوف باشه، مؤمن دلش باید راضی بشه، باید اهل کینه نباشه با مؤمنی. خیلی مهمه. حالا به خاطر همین اصلاح بین مردم خیلی مهمه، اصلاح بین مؤمنین. در این چهار مرحله گفتم اولا دوستی ها حفظ بشه، به سمت قهر نره، تا نزدیک قهر رفت سریع تبدیل به آشتی بشه. قهر که انجام شد تبدیل به آشتی بشه، قهر که تبدیل به عداوت شد، عداوت و کینه برطرف بشه. به هر شکلی شده این طور باید رفت جلو. حدیث اول راوی میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود صدقتون یحبها الله، یه صدقه ای از خدا خیلی دوست داره. اصلاحون بین الناس اذا تفاسدو، میخوای صدقه بدی؟ یه صدقه ای که خدا خیلی دوست داره. ببین بین دو نفر سر مسئله مالی اختلاف شده، تو با مالت میتونی حل کنی، حل کن. و تقاربون بینهم اذا تباعدو، اگه دیدی به خاطر مسئله مالی اینا اصلا دور شدن، تو به وسیله مالی که خرج میکنی اینا رو به هم نزدیک کن. قدیم هم بوده این چیزا، مثلا بین دو نفر اختلاف میشده، بزرگ محل، بزرگ خاندان مثلا اینها یه سفره پهن میکرده، نهاری شامی اینا رو سر سفره جمع میکرده با هم، از طرف او به این هدیه بده، از طرف این به اونی هدیه بده و امثال اینطور امور. حدیث دوم امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر بین دو نفر اصلاح برقرار کنم، صلح برقرار کنم، محبوب تر از نزد من از این که دو دینار دو سکه طلا صدقه بدم. میشه 70 میلیون تومان، الان بیشتر 70 میلیون صدقه بدم، برای من محبوب تره که بین دو تا مؤمن رابطه خوب برقرار کنم. خیلی مهمه. لذا فرمود چقدر عاجز کسی که نتونه یک برادر مؤمن به دست بیاره، و عاجزتر از او، بدبختر از او کسی که داره از دستش بده، برادر مؤمن از دست بده. اصلاح به هم خورده دیگه، رفته به سمت قهر دیگه، از دست داده. خیلی انسان باید هوای رفاقت ها و دوستی هاشو خیلی باید داشته باشه تو این عصر آخر از زمان و این مشکلات. حدیث سوم مفضل میگه امام صادق به من فرمود هر وقت دیدی بین دو تا از شیعیان ما منازعه ای شده است، ففتده ها من مالی، از مال من خرج کن، منازعه رو برطرف کن، مال من را فدای منازعه کن، پول بده از مال من منازعه رو برطرف کن. حالا تا همینجا باشه، ما بقیش انشالله چون نکاتی داره جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.